پدو بیرم نتیه شدید در مرکز ثبت نام رای دهنده در مرکز ثبت نام کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری انتظار می رود چند کاندید دیگر امروز ثبت نام کنند. در همین باره تا لحظات بعد بیشتر به شما خواهیم گفت. با عرض سلام میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. ساعت 11 پیش از 4 وقت افغانستان هست. پیش از گزارش ها و مطالب خبری در رابطه با افغانستان سرویس خبری این ساعت را میشنویم که لیزا حیدری پیشکش میکند.
سومین نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده صبح امروز در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کرد. شماری از باشندگان ولایت هرات خواهان انتقال کنسولگری هند از منطقه رهایشی این ولایت شدند و تعداد تلفات دو زلزله اخیر در پاکستان به 400 تن رسیده است. سومین نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده با دو معاونش صبح امروز در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کرد. این کاندید فضل کریم نجمی نام دارد و احمد صابر تکمین و سوسن حاجتی را به عنوان معاونین اول و دومش انتخاب کرده است. هرچند این کاندید ریاست جمهوری از جمله افراد سرشناس نیست، اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این شخص اسناد ضروری که برای نامزدی انتخابات نیاز است به این کمیسیون تسلیم کرده است. خبرنگار رادیو آزادی که به کمیسیون مستقل انتخابات رفته میگوید انتظار می‌رود ساعت بعد عبدالرب رسول سیاف با معاونینش نیز برای ثبت نام کاندیدان به این کمیسیون مراجعه نماید. آقای سیاف روز گذشته از سمتش در ولسی جرگه استعفا کرد و گفت که محمد اسماعیل را به عنوان معاون اولش انتخاب کرده است. تا اکنون معاون دوم آقای سیاف معلوم نیست. در عین حال گل آقا شیرزای والی ننگرها روز گذشته از سمتش استعفا داد و گفت که به زودی وارد رقابت‌های انتخاباتی می شود. ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در حال افزایش یافته که به گفته کمیسیون انتخابات کمتر از 4 روز دیگر به ختم این برنامه باقی مانده است. شماره کاندیدان انتخابات شورای ولایتی در ولایت هلمند به 80 تن رسیده است. انجینیر عبدالهادی رئیس کمیسیون صحاوی انتخابات در ولایت هلمند به رادیو آزادی گفت که از این میان 6 تن آنان را زنان تشکیل می‌دهند. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات تا اکنون در سراسر افغانستان حدود 1200 تن نام‌هایشان را برای اشتراک در رقابت‌های انتخاباتی شوراهای ولایتی ثبت کردند. اما مسئول این کمیسیون می‌گوید که بنا بر دلایل مختلف در برخی ولایات نقش زنان در این پروسه کم رنگ است. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که در 8 ماه اول سال جاری تعداد قربانیان ملکی در افغانستان 16% افزایش یافته است. رئیس شعبه حقوق بشر یونما خانم جورجیتا گاگنون که در جریان سفر 3 روزه در افغانستان می باشد دیروز به خبرنگاران در جلال آباد گفت که اکثریت این تلفات در ولایت شرقی افغانستان رخ داده و مخالفین مسلح عمدن بر اهالی ملکی حمله می کنند. او همچنان در مورد خشونت علیه زنان صحبت کرده گفت با وجود که محاکم و سارنوالان از قانون رفع خشونت علیه زنان تا حد استفاده می کنند، اما از این قانون استفاده کافی صورت گرفته و خشونت علیه زنان همچنان ادامه دارد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت محلی ایالت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان میگوید که تعداد تلفات دو زلزله اخیر در اینجا به 400 تن رسیده است. وزیر اعلی بلوچستان عبدالملک بلوچ در مرکز این ایالت شهر کویته گفت زلزله به قدرت 7.7 درجه ریشتر در 24 سپتامبر و به تعقیب آن زلزله دیگر روز شنبه به قدرت 6.8 همچنان 800 نفر دیگر را زخمی ساخت و بیش از 100,000 نفر دیگر را بی سر پر ساختند. در گزارش‌های قبلی از بلوچستان تعداد تلفات 500 نفر گفته شده بود. بلوچ در یک زمان صحبت می‌کرد که رساندن کمک‌ها به قربانیان زلزله ادامه داشت. اردوی پاکستان کمک‌ها را از طریق هوا به اینجا می‌رساند و هلیکوپترها زخمیان را به شفاخانه‌ها انتقال می‌دهند. مذاکرات میان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و رهبران حزب جمهوری‌خواه به جایی نرسید و شماری از اداره اداره های دولتی این کشور برای سومین روز از فعالیت بازماندند. پس از این مذاکرات اعضای کنگرس از احزاب دموکرات و جمهوری ها گفتند که جانب مقابل از خود انعطاف نشان نمی دهد تا مذاکره به نتیجه برسد. پیش از آغاز مذاکرات میان اعضای کنگرس از احزاب دموکرات و جمهوری ها باراک اوباما هشدار داده گفت نهادهای اقتصادی باید از ادامه مسدود بودن اداره های حکومتی نگران باشند. اوباما در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNBC گفت با جمهوری خواهند تا زمان مذاکره نمی کند که آنها حد قرضه آمریکا را از 7.16 تریلیون دلار بیشتر سازند.
تا زمانی که کنگرس به وزارتخانه اجازه پرداخت آنچه را که خود کنگرس قبلا تصویب کرده بود ندهد، ما وارد سلسله ای از مذاکرات نخواهیم شد.
به دلیل مسدود بودن اداره های دولتی، صدها هزار کارمند این اداره ها به رخصتی بدون معاش فرستاده شده و محلات تاریخی و پارکای ملی آمریکا بسته شدند. و در خبر اخیر میشنوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز از حکومت سوریه خواست که دسترسی را به صدها هزار نفر ملکی که در جنگ داخلی این کشور محاصره ماندند ضمانت کند. در یک اعلامیه که دیروز توسط ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد نشر شد، از رئیس جمهور بشارالاسد تقاضا میشود که راه محفوظ و بدون موانع را برای رساندن کمک‌های بشری به مردم نیازمند در مناطقی که در حدود جنگ اسیر مانده‌اند باز کند. سازمان ملل متحد پیش بینی می کند که تا ختم سال جاری تعداد مهاجرین سوریه در کشورهای همسایه آن به 3 میلیون نفر خواهد رسید. شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته گذشته قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن سلاح‌های کیمیاوی سوریه باید نابود شوند. پایان اخبار.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. صدای ما را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. این هم فهرست گزارش هایی که در این ساعت جا دارند. تدابیر امنیتی شدید در مرکز ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری. انتظار می رود چند کاندید دیگر امروز ثبت نام کنند. محکمه در بغلان یک تن را به جرم تجاوز جنسی و قتل به مرگ محکوم کرد.
نورگلش که متهم اصلی بود و اعتراف هم داشت، اعتراف درجه وظیفه بود و محکوم به اعدام شد، دیگه 16 سال قید.
افزایش 16% در تلفات ملکی در افغانستان سازمان ملل متحد را نگران ساخته است. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست پخش خواهند شد. رادیو آزادی را همراهی کنید. با سلام و روز بخیر، دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. تدابیر امنیتی شدید در مرکز ثبت نام کاندیدهای ریاست جمهوری همین حالا جریان دارد و انتظار می رود چند کاندید دیگر امروز ثبت نام کنند. همین حالا اسدالله لودین را از دفتر مرکزی دفتر کمیسیون انتخابات افغانستان با خود داریم و جزئیات را از او می پرسیم. سلام لودین، آیا تا به حال امروز کسی از کاندیدها ثبت نام کردن؟
تشکر مرزبان، سلام به شما. دقایق قبل یک کاندید ریاست جمهوری به نام فضل کریم نجیمی آمده بودند با معاونینش در کمیسیون انتخابات ثبت نام کردند و فقط دقایق قبل یک دقیقه در مقابل خبرنگاران صحبت کرد و گفت که آجندای ما است که مسئولیت تامین میکنیم و امنیت افغانستان میکنیم و در ضمن ما میخواهیم که در ادارات دولتی سهم جوانان را زیاد کنیم. معاون اول فضل کریم نجیمی به نام احمد صابر تمکین بود و معاون دومش یک خانم بود به نام سوسن حاجتی. تا به حال معلوم نیست که دیگه کی به کمیسیون ثبت نام مراجعه خواهد کرد، اما احتمال زیاد وجود داره که عبدالرب رسول صاحب از پیشین ولسی جرگه یا قبل از ظهر یا بعد از ظهر بیان به کمیسیون انتخابات و در ضمن از گل آقا شیرزی و اشرف غنی احمدزی هم احتمال می روند که به خاطر ثبت نام با کمیسیون انتخابات بیاید.
در رابطه با کاندیدی که تازه گفته ثبت نام کرده، آقای فضل کریم نجیمی، در رابطه با خودش و تیمش اطلاعات در نزد رسانه ها هست درباره گذشته و کارشان؟
نخیر، فضل کریم نجیمی یک چهره بسیار جدید بود و فقط گفت که مشاور وزارت زراعت بود پیش از این و در یک مستهم کار کردن. یک چهره جدید بود و معلومات نداد که خودش فعلا در کدام پست کار میکرد و از کدام پست استعفا داده. به این مورد با خبرنگاران صحبت کرد و گفت که اگر معلومات کار داریم باز به دفتر مراجعه کنیم. فقط مواجهه خود در یک دقیقه تشریح کرد که ما جوانان را سهمیات میتونه با خاطر پول و ثبات امنیت افغانستان کار میکنیم.
در رابطه با معاون دوم عبدالرب رسول سیاف هم تا به حال گزارش های تایید نشده هست. این گزارش ها تا حال چقدر صحتشان تصدیق شده؟
گزارش ها تا به حال تصدیق نشده در مورد معاون دوم، اما گزارش های تایید نشده نشان میدهد که شاید رئیس ولسی جرگه عبدالرؤوف ابراهیمی به حیث معاون دوم استاد عبدالرب رسول سیاف باشه و در ضمن آوازه های هم است که ممکن عبدالرؤوف ابراهیمی از پست خود از ریاست ولسی جرگه هم دیروز یا فردا یا پس فردا استعفا بده.
بسیار تشکر. اسدالله لودین، خبرنگار رادیو آزادی، از مرکز ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری با رادیو آزادی گزارش میداد. لودین در محل ثبت نام کاندیداها هست و خبرهای تازه در رابطه با ثبت نام کاندیداها را با ما و شما به زودترین فرصت گزارش می دهد. رادیو آزادی را بشنوین تا از تازه ترین تحولات در رابطه با انتخابات افغانستان و دیگر رویدادهای افغانستان و جهان خبر شوین. روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هست، azadiradio.com و azadiradio.org.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامله جامعه جهانی نیست.
جلاد ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
در استان بعد بارون زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 بشنوید. افزایش 16% در تلفات ملکی در افغانستان سازمان ملل متحد را نگران ساخته است. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد دیروز در شهر جلال‌آباد به خبرنگاران گفت که در 8 ماه اول امسال 16% تلفات ملکی در افغانستان افزایش یافته است. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
دفتر یوناما میگوید تعداد قربانیان ملکی، چه تلفات و چه هم مجروحین در افغانستان در 8 ماه اول سال جاری 16% بیشتر شده است. در این مورد رئیس شعبه حقوق بشر یوناما جورجتا کگنون دیروز طی سفر به جلال آباد با خبرنگاران توضیحات داد. به گفته خانم کگنون، یوناما در ولایات شرقی افغانستان، کنر و لغمان 45% بیشتر تلفات ملکی را درج کرده است. به گفته کگنون، در 8 ماه اول سال 2013 در حدود 19% تمام تلفات ملکی در ولایت شرقی افغانستان رخ داده است. با گفته این مقام یوناما، مخالفین دولت که حملات عمدی را علیه اهالی ملکی ادامه می دهند سبب بیشترین تلفات ملکی شدند و فعالیت های آنها تنها به خشونت محدود نبوده، بلکه ربودن و تهدید مردم ملکی را نیز در بر می گیرد. سرمنشی ملل متحد بان کی مون در تازه ترین گزارشش در مورد افغانستان در رابطه با بد شدن امنیت در این کشور و تأثیر آن بر اهالی ملکی اظهار نگرانی کرده است. در کنفرانس خبری دیروزه خانم کگنون در مورد یک تمایل نو در جنگ ها صحبت کرده و گفت که برخوردهای مسلحانه بین قوای حکومتی و مخالفین مسلح در مناطق اهالی نشین و قریه ها انجام می شود که مردم ملکی در صحنه جنگ اسیر می مانند. به گفته او در ولایت شرقی افغانستان برخوردهای مسلحانه زمینی دلیل بیشترین تلفات می باشد که نسبت به هر تهدید دیگر تلفات آن بیشتر است، از جمله انفجار ماین و کشتارهای عمدی. خانم کگنون در جریان سفر 3 روزه خود به افغانستان با مقامات این کشور، نمایندگان کمیسیون حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی ملاقات کرد که موضوع تلفات ملکی در صدر صحبت‌های وی قرار داشت. در بین موضوعاتی که مقام ملل متحد در افغانستان با آن اشاره کرد، خشونت علیه زنان و نقش زنان در انتخابات سال 2014 در این کشور شامل بود. نظر به گفته یوناما، در حالی که سارانوالان و محاکم از قانون رفع خشونت علیه زنان بعضا استفاده می کنند، اما استفاده عمومی از این قانون چشمگیر نیست. و گفته یوناما، برای رسیدن به این مرحله که از تمام زنان و دختران توسط این قانون حمایت صورت بگیرد، فاصله طولانی در پیش است. و گفته یوناما، موضوع راپور ندادن در مورد اکثریت خشونت ها علیه زنان و بیمیلی حکومت برای تحقیق در مورد قضایای خشونت علیه زنان مانع مهم در راه پایان دادن اعمال خشونت آمیز علیه زنان به شمار می رود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنین. ساعت 11:15 با وقت افغانستان است. درست 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. و همچنان فراموش نکنین که در نیمه دوم ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست پخش می شوند. رادیو آزادی را همراهی کنید. محکمه در بغلان یک تن را به جرم تجاوز جنسی و قتل به مرگ محکوم کرد. دو تن دیگر در جریان این محاکمه به 16 سال حبس محکوم شد. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
محکمه در ولایت بغلان قاتل پلوشه دختر ربوده شده از ولایت کابل را محکوم به اعدام کرد و دو تن دیگر را هم در پیوند به این قضیه به حبس‌های دراز مدت حکم داد. عبدالمصور قاضی محکمه ولسوالی نهرین که این حکم را صادر کرده است میگوید اینها چند ماهی پیش پلوشه دوشیزه 20 ساله را از ولایت کابل ربوده و بعد از انجام فعل زنا با وی او را به قتل رسانیده بودند. او در این جلسه علنیش که به روز چهارشنبه دایر کرد، یک تن دیگر را به جرم قتل پسر جوان دیگری از ولسوالی نهرین محکوم به اعدام نمود.
پلوشه که یک دختر بودی را از کابل آورده بودند اینجا در نهرین جای خلیل نام گفتنی باریجا بعد از زنا و لواطت برای از یکی مکهی را به قتل میرسند. قتل میرسند با جسد چه میبرند در کتل شیخ جلال زیر یک پلچر میپردند. این امروز در جلسه که دایر شده بود نورگلش که متهم اصلی بود و اعتراف هم داشت، اعتراف درجی وظیفه بود و محکوم به اعدام شد. دو تا دیگه 16 سال قید. ارتش برادرها بودن، این نورگلش محکوم به اعدام شد، دو برادر دیگه 16 سال قید. یک قضیه دیگه هم از قضیه قتل عزیز الله به اتهام سبغت‌الله که اردشان از نارین بودن، این هم در جلسه علنی محکوم به اعدام شد.
او افزود این حکم نهایی نیست و محکومین میتوانند در محاکم بعدی از خود دفاع نمایند. و اما مردم میگویند سال هاست که دهاتن در ولایت بغلان به جرم های مختلف از جمله خشونت با زنان محکوم به اعدام و حبس های طویل شده اند، ولی تا حال کسی از آنها نه اعدام شده و نه مدت حبسشان را سپری نموده اند. کارشناسان میگویند اگر این احکام آنگونه که لازم هست اجرا شوند، حتما میزان جرایم کاهش و خودداری از خلافکاری ها افزایش می یابد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و حالا هم از مقیم نایب میشنویم که در شماری از نشریه‌های پرتیراژ جهان در رابطه با افغانستان چه مطالبی چاپ شدند.
روزنامه امریکایی وال استریت جورنال در شماره اخیر خود تحت عنوان در افغانستان رقابت انتخاباتی آغاز شده است مقاله ای را به نشر رسانده که در قسمتی از آن می نویسد. به نوشته روزنامه با کاندیدی عبدالله سیاستمدار افغان رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان آغاز شده و به شایعات پایان بخشید که معاونین او کیها خواهند بود. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد انتظار می رود که در چند روز آینده، یعنی قبل از ضرب الاجل روز یکشنبه، چهره های شناخته شده دیگر هم نامزدیشان را با مقام ریاست جمهوری افغانستان اعلان خواهند کرد. در جمع این کاندیدان قیوم کرزی برادر رئیس جمهور کرزی، زلمه رسول وزیر امور خارجه افغانستان، عبدالرب رسول سیاف سابق رهبر جهادی، جنرال رحیم وردک سابق وزیر دفاع و دکتر اشرف غنی احمدزی سابق وزیر مالیه افغانستان شامل خواهند بود. روزنامه وال استریت جورنال در ادامه می نویسد توقعات مردم از انتخابات آینده ریاست جمهوری خیلی زیاد است، اما در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری به وجه درست برگزار گردد و انتقال قدرت صورت گیرد، این اولین بار در تاریخ افغانستان خواهد بود که قدرت به طور دموکراتیک انتقال می یابد. روزنامه امریکایی وال استریت جورنال می نویسد در این اواخر فاصله بین حکومت و مردم در افغانستان ایجاد شده و دشمنان افغانستان از این خلا نفع برمی دارند. به نوشته روزنامه عبدالله عبدالله در جریان ثبت نامش گفت ما توقع داریم که حکومت به قانون احترام بگذارد و باید به هدف حمایت از کدام کاندید خاص از قدرت دولتی استفاده نکند. روزنامه واشنگتن پست در مورد ویزای اقامه ترجمانان افغان و عراقی در امریکا مطلب را به نشر رسانده می نویسد. کانگرس امریکا لایحه اقامه ترجمانان افغان و عراقی را که با نیروهای امریکایی در این کشور کمک و کار کرده اند تصویب کرده است، اما مدت زیادی از دوسیه های این ترجمانان می گذرد و آنها تا هنوز منتظر پاسخند. روزنامه واشنگتن پست در ادامه می نویسد امریکایی ها جنگ افغانستان و عراق را به اشتراک آنانی که به دموکراسی و آزادی متحدن با کمک افغانان و عراقی ها با بهای خون و پولشان به پیش بردن. افغانان و عراقی ها به این باورند که ایالات متحده امریکا آنچه را که می گوید با آن عمل می کند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز از حکومت سوریه خواست دسترسی به صدها هزار نفر ملکی را که در جنگ داخلی این کشور محاصره ماندند ضمانت کند. در اعلامیه‌ای که دیروز توسط ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد نشر شد، از رئیس جمهور سوریه بشار الاسد خواسته شده که راه محفوظ و بدون موانی را برای رساندن کمک‌های بشری به مردم نیازمند در مناطقی که در خطوط جنگ گیر ماندند باز کند. سعید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه موافقت را تصویب نمود که به اساس آن از حکومت سوریه تقاضا می شود راه‌های رساندن کمک به افراد ملکی را که در مناطق جنگ اسیر ماندند باز نماید. در اعلامیه ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان در مورد رساندن کمک ها در دو طرف سرحدات سوریه سخن گفته می شود. در اعلامیه نو که توسط اتریش و لوکزامبورگ پیشنهاد شده است، شورای امنیت همچنان در مورد افزایش درجه خشونت در سوریه اظهار نگرانی کرده است. در این اعلامیه از حکومت سوریه و تمام اطراف زیردخل تقاضا می شود که اقدامات لازمی را پیش بگیرند تا تلاش های سازمان ملل متحد برای رساندن کمک ها به مردم نیازمند در سوریه به نتیجه برسد. رئیس شعبه بشری در سازمان ملل متحد خانم ولری اماس در اجلاس دیروزه شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت در منطقه ما باید شاهد حمایت بزرگتر و منسجمتر از خود مهاجرین و کشورهای باشیم که از مهاجرین میزبانی میکنند. ما امیدواریم که کشورهای عضو به این تعهد واضح توجه کنند و با سخاوت بیشتر اقدام نمایند. یک جریان منظم تمویل کمک ها به کمک دهندگان زمینه رساندن کمک را فراهم می سازد و راه دوام کمک ها را به مردم نیازمند باز می سازد. هرچند حکومت سوریه گفته است که مخالف ماموریت های کمک رسانی کشورهای همسایه می باشد زیرا این کمک ها به شورشان می رود، اما سفیر سوریه در سازمان ملل متحد بشار جعفری اظهار داشت که کشورش از برنامه کمک رسانی حمایت می کند. My government has been and still committed to the implementation. حکومت من هنوز هم کاملا متعهد است که برنامه رساندن کمک های بشری مورد نیاز کاملا عملی شود. ما با خانم ولری اماس پلان پنجم پاسخ به کمک‌های بشری را امضا کردیم و به پلان‌های قبلی عمیقاً و کاملاً احترام گذاشته و به عملی کردن آنها متعهد می‌باشیم. از این رو حکومت سوریه یک جزء تلاش‌های دست جمعی برای رساندن کمک به مردم سوریه می‌باشد در هر جایی که باشد. سازمان ملل متحد میگوید که تا ختم سال جاری تعداد مهاجرین سوریه ممکن است به 3 میلیون نفر و تعداد بیجا شدگان داخلی این کشور به 6 میلیون برسد.
چی خواهد بود؟ چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور است جبریز.
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جی افغانستان که مداخله دونیشی.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خپروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی راژیو نواوره.
بله، برنامه در امواج آزادی را فراموش نکنین که امروز از رادیو آزادی پخش میشه.
پس از جنگ دهه 90 میلادی، بوسنی و هرزگوینا برای نخستین بار شاهد سرشماری نفوس است. سرشماری نفوس در این کشور کثیر قومی و نژادی یک بار دیگر این پرسش را برجسته می سازد که بوسنی و هرزگوینا بعد از آزادی تا چه حد به هویت ملی دست یافته است. بیشتر از آرش همایون می شنویم.
ملیت شما چیست؟ به کدام زبان حرف می زنید؟ دین شما کدام است؟ اینها پرسش های مهمه اند که هنگام سرشماری نفوس که سر از تاریخ اول اکتبر آغاز شده است از مردم بوسنیا پرسیده می شود. با آنکه این سه پرسش ظاهراً ساده و عادی معلوم می شود، اما بعد از سال 1991 که بوسنیا برای نخستین بار آزادیش را حاصل کرد در ذهن هر بوسنیایی خطور می کند. یاسنا تمیز که در شهر سرایو و مرکز بوسنیا زندگی می کند می گوید: نمیدانم برای خودم کدام ملیت را بنویسم و نمیدانم چه کنم. هنوز هم به این فکر میکنم که دین یک مشکل نیست. نمیدانم مردم در امریکا به خود چی میگویند. جرمنی ها خود را جرمنی میدانند. پس چرا ما خود را بوسنیایی گفته نتوانیم؟ این یک مسئله خیلی پیچیده است. ما باید مانند دیگران خود را یک ملت بنامیم. نظر من همین است. هنوز هم نمیدانم چه کنم. خیلی خوشحال می بودم اگر خود را بوسنیایی خوانده می توانستم. اظهارات یاسنا تمیز در کشور مانند بوسنیا که به خاطر تصفیه قومی جنگ‌های خونین در آن صورت گرفت، نماینده یک تغییر بزرگ در ذهنیت افراد آن کشور است. تأکید بر ملیت‌های مختلف در بوسنیا وحدت ملی را به مخاطره می‌اندازد. در قانون اساسی بوسنیا سه ملیت، یعنی مسلمانان بوسنیایی که خود را بوسنیایی می‌خوانند، سربها و خروات‌ها شناخته شده‌اند. احزاب نیز به ملیت‌ها منقسم شده و با استفاده از همین طریقه می‌خواهند به قدرت برسند. این اکثر از تاریخ اول اکتبر بوسنیا برای نخستین بار بعد از ختم جنگ‌های شدید دهه 90 سرشماری نفوس را آغاز کرده است. برای نخستین بار به مسلمانان بوسنیایی اجازه داده شده است که خود را بوسنیایی بخوانند. در گذشته سربها و خروات‌ها با آن مخالفت می‌کردند. صفی‌الدین توکیچ یک عضو پروژه سرشماری نفوس در شهر سرایو با ابراز این که خیلی مهم است که مسلمانان می‌توانند خود را بوسنیایی بخوانند می‌گوید: این یک سرشماری تاریخی است، چون بعد از دوره استروهنگری ها که مسلمانان مجبور شدند خود را محمدیان بخوانند، این نخستین بار است که مسلمانان می توانند خودشان را بوسنیایی بخوانند. نتایج سرشماری نفوس در این کشور کثیرالقومی و نژادی یک بار دیگر این پرسش را برجسته می سازد که بعد از آزادی بوسنیا تا چه حد به هویت ملی دست یافته است.
و حالا هم از کرکت. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز تیم کینیا را شکست داد و یک گام دیگر به سوی جام جهانی گذاشت. قرار است تیم کرکت افغانستان فردا هم با کینیا بازی دوم داشته باشد. در صورت پیروزی افغانستان به جام جهانی سال 2015 راه خواهد یافت. ساعت پیش در یک تماس تلفنی در رابطه با بازی دیروز و بازی فردا از محمد عزیز غروال مسئول رسانه‌ها در کرکت بورد افغانستان پرسیدم.
بردی دیروز ما یک بردی بسیار عالی بود در برابر کینیا و روی روانی آنها بسیار یک تأثیر منفی گذاشته است. ما توانستیم که یک تیمی را که پیشینه 140 ساله در کرکت داره با نوجوانان خود و با کرکت بازان خود که از 14 سال بدیم سو کرکت میکنه شکست بدیم. واقعا که برد دیروز ما یک تاثیر بسیار خوبی گذاشته است و انشاءالله ما برای فردا پلان های بسیار خوبی داریم. مربی ما و همچنان بازیکنان ما فردا با یک پلان بسیار عالی وارد میدان خواهد شدن.
حمید حسن بولر معروف افغان پس از مصدومیت طولانی باز هم به میدان آمد و یک بار دیگه هیاهو برپا کرد. فکر میکنین حمید حسن در جام جهانی هم چنین دستاوردهای خود داشت؟
بله، حمید حسن از اول تا به امروز که در تیم ملی افغانستان بازی میکنه واقعا از خود شایستگی های عالی را نشان دادن. او بعد از مسئولیتی که یعنی از یک مدت طولانی یا برای یک دو سال داشت، باز هم در مسابقات که در برابر کینیا داشت، مسابقات 20 ساوره و مسابقات یک روزه که دیروز انجام یافتی نشان داد که او هنوز هم علی حسن است و هنوز هم یک فرزند غیر افغانستان.
و در مورد نوروز منگل چی میگین؟ تا سال 2015 دو سال دیگه باقی است، های نوروز منگل را ممکن هست در تیم داشته باشین؟
بله، نوروز منگل یک بازیکن تجربه کار و یک بازیکن ورزیده و سابقه تیم کرکت افغانستان است. او من حیث یک عضو فعال کرکت تیم ماست که از مشوره های خود همه بازیکنان نو را مستفید می سازد. ما توقع داریم که انشالله